نوار شماره 762 بی قسمت دوم کتاب کونت دومونت کریستو جلد دوم نویسنده الکساندر دوما مترجم ذبیح الله منصوری صفحه 629 وقتی طول دخمه ها طی شد و به جایی رسیدند که آن سه نفر می باید از مدخل دخمه ها خارج شوند، وامبا توقف کرد و خطاب به کنت اظهار نمود: آلی جناب، من یک مرتبه دیگر به مناسبت اشتباه امشب که خود در آن گناه یا قصوری نداشتم از شما معذرت می خواهم و امیدوارم که از من مکدر نباشید. وامبا با این حرف صرف رو آورد و کنت گفت: نه وامپای عزیز، و من از شما مکدر نیستم، خواستان که شما اشتباه خود را طوری با جوانمردی و نزاکت جبران کردید که من به جای این که از شما گله داشته باشم ممنون می باشم و فکر می کنم که شاید خوب شد این واقعه اتفاق افتاد و ما شاهد این نزاکت و حق شناسی شدیم. رئیس دزدان خطاب به فرانز و آلبر اظهار کرد: من می خواهم چیزی به شما بگویم که شاید غیر عادی است، ولی می گویم که اگر روزی در این منطقه یا منطقه دیگر خواستید مرا ملاقات کنید و نزد من بیایید، تردید نداشته باشید، چون در هر منطقه که شما نزد من بیایید قدوم شما گرامی خواهد بود. آلبر و فرانز برای ادای تشکر سر فرود آوردند و بعد کنت از دخمه ها خارج شد و پس از او آلبر بیرون رفت، ولی فرانز لختی تأمل نمود. رئیس راهزنان متوجه شد که فرانز چیزی می‌خواهد و از او پرسید: آلی جناب، آیا فرمایشی داشتید؟ فرانز گفت: من می‌خواهم سؤالی از شما بکنم که بی‌مورد است و فقط کنجکاوی مرا وادار به این سؤال می‌کند و پرسش من این می‌باشد که وقتی ما وارد شدیم شما مشغول مطالعه کتابی بودید و آیا ممکن است بگویید که کدام کتاب را مطالعه می کردید؟ رئیس راهزنان گفت: من کتاب جنگ های قیصر به قلم خود او را می خواندم. فرانز از این جواب تشکر کرد و آلبر که از دخمه خارج شده بود فرانز را صدا زد و گفت: چرا نمی آیید؟ فرانز گفت: همکنون آمدم، و از دخمه خارج گردید. ولی در همان لحظه که فرانز خارج شد، آلبر که بیرون بود گفت: یک لحظه صبر کنید، و وارد دخمه گردید و رئیس دزدان از مراجعت آلبر حیرت کرد و آلبر گفت: معذرت می خواهم، من آمده ام که سیگار خود را با مشعل شما آتش بزنم. و بعد از روشن کردن سیگار دوباره از وامپا خداحافظی نمود و از مدخل دخمه بیرون رفت و به فرانز و کنت ملحق گردید و آنگاه به کنت گفت: امشب من میل دارم که خود را به مجلس بال دوک دو براک جیانو برسانم و بگویید تا آنجا که ممکن است با سرعت بروند. همه سوار کالسکه کنت شدند و کنت با زبان عربی چیزی به علی گفت و آن مرد کالسکه را با سرعت بسیار به حرکت درآورد. وقتی که آن دو نفر یعنی فرانز و آلبر وارد خانه دوک دو براک جیانو شدند و قدم به تالار بزرگ جشن نهادند، بیش از 2.5 ساعت از نیمه شب نمی گذشت و آمدن آن دو چون یک واقعه بزرگ جلوه کرد. ولی چون به اتفاق و به سلامت وارد شدند، تمام نگرانی هایی که راجع به آنها وجود داشت از بین رفت. آلبر به طرف خانم کنتس ژ رفت و گفت: خانم، شما به من وعده داده بودید که امشب در این جشن با من برقصید و من اینک به حضور شما رسیدم تا از شما بخواهم به وعده وفا نمایید و دوست من که اینجا حضور دارند به شما خواهند گفت که تأخیر من امشب عمدی نبوده و بر اثر واقعه‌ای که در آن اختیاری نداشتم تأخیر کردم، وگرنه محال بود که دیر شرفیاب شوم. در همان موقع هیئت ارکستر آهنگ رقص را شروع کرد و آلبر دست را حلقه کمر کنتس ژ نمود و رقص آغاز شد و بعد از چند لحظه فرانز آن دو نفر را وسط عده کثیری از زنها و مردها که مشغول رقص بودند گم نمود و آن وقت به فکر دخمه ها افتاد و بالاخص موقعی را به یاد آورد که آلبر دست خود را دراز نمود که با کنت دست بدهد، ولی آن مرد لرزید و فرانز با شگفت از خود می‌پرسید که برای چه مردی چون کنت دو مونت کریستو از دست دادن با آلبر مرتعش شد. صفحه 631، فصل 38، میعاد و وعده ملاقات. صبح روز بعد پس از اینکه آلبر از خواب برخاست، به فرانز گفت بهترین است که من نزد کنت بروم و از او تشکر کنم. و گرچه دیشب از او تشکر نمودم، ولی خدمتی که آن مرد شب گذشته به من کرد آنقدر بزرگ است که باید دوبار از او سپاسگزاری کنم. فرانز در مورد کنت شبیه به کسی بود که هم از دیگری نفرت دارد و هم به سویش جذب می شود، و چون آن جوان از کنت بیم داشت، نخواست که آلبر به تنهایی نزد آن مرد برود و با وی به راه افتاد و خادم کنت دو مونت کریستو آنها را وارد اتاق پذیرایی نمود و 5 دقیقه دیگر کنت وارد اتاق گردید. آلبر بعد از دیدن کنت به سوی او رفت و گفت آنی جنابا، اجازه می خواهم آنچه را که دیشب به شما گفتم امروز تکرار کنم، و آن این است که من هرگز اقدام شب گذشته شما را فراموش نخواهم کرد، زیرا شما دیشب با آمدن به آنجا آزادی و تقریبا جان مرا نجات دادید. کنت خنده کنان گفت همسایه عزیز، شما راجع به خدمت شب گذشته من مبالغه می کنید، چون خدمتی که من دیشب به شما کردم فقط در حدود 20,000 فرانک فرانسوی ارزش داشت، و اگر من به آنجا نمی آمدم شما آن مبلغ را می پرداختید و آزاد می شدید، و این مبلغ قلیل آنقدر ارزش ندارد که شما بازگو نمایید، و اینک من از شما اجازه می خواهم که به شما تبریک بگویم، زیرا رفتار شب گذشته شما در خور تحسین بود و خونسردی و شجاعت شما خیلی مؤثر واقع گردید. آلبر گفت آقای کنت، شب گذشته وقتی من از طرف راهزنان دستگیر شدم به خود این طور تلقین نمودم که با شخصی مشاجره کرده ام و می باید صبح روز دیگر با او دوئل کنم و شاید در آن دوئل به قتل برسم، و خواستم به راهزنان بفهمانم که گرچه در همه جای دنیا دوئل می کنند، ولی فقط در فرانسه است که طرفین متخاصمین هنگام دوئل نشاط دارند و می خندند. با این وصف تردیدی وجود ندارد که خدمت شما نسبت به من بزرگ بوده، و چون من مدیون شما هستم خیلی میل دارم که از طرف شما نیز خدمتی به من رجوع شود که من بتوانم به وسیله خود یا دوستانم انجام بدهم. و در ضمن میگویم که پدرم کنت دو مورسر در فرانسه و اسپانیا دارای وجه و شخصیت میباشد، و اگر خود و دوستانم نتوانیم خدمت شما را به انجام برسانیم به وسیله پدرم آن را انجام خواهم داد، و در هر صورت من و دوستان و خویشاوندانم آماده انجام هر خدمتی که به ما رجوع بفرمایید میباشیم. کنت گفت آقای مورسر، قبل از این که شما این حرف را بزنید من در فکر شما بودم، یعنی می اندیشیدم از شما خدمتی را درخواست کنم، و باید بگویم آنچه من درخواست می نمایم یک خدمت بزرگ می باشد. آلبر گفت آقای کنت، هر فرمایش که دارید بگویید، و به طوری که گفتم من و تمام کسانی که مرا دوست می دارند برای انجام آن حاضریم. کنت گفت آقای مورسر، من هنوز به پاریس نرفتم و آن شهر را نمی شناسم و میل دارم به پاریس بروم. آلبر حیرت زده گفت آقای کنت، آیا راست می گویید؟ و آیا شما تا کنون به پاریس نرفته اید؟ خیلی غریب است که شخصی چون شما تا امروز به پاریس نرفته باشد. کنت گفت آنچه گفتم حقیقت است و من تا امروز به پاریس نرفتم، و فکر می کنم که بیش از این نباید تأخیر کرد، زیرا کسی که پایتخت فرانسه را که پایتخت ذوق و هنر و ادبیات و علم است نشناسد در زندگی مقبول می باشد. ولی من برای مسافرت نکردن به پاریس یک عذر دارم، و آن این که تا امروز کسی را پیدا نکردم که بتواند در آن شهر معرف من باشد و مرا وارد محافل و مجامع نماید. آلبر با صدای بلند و حیرت گفت آه آقای کنت، این فرمایش را نکنید، زیرا مردی چون شما احتیاج به معرف ندارد، و هر جا که برود خود معرف خیش می باشد. کنت جواب داد: آنچه شما می گویید ناشی از لطفیست که نسبت به من دارید، ولی من در پاریس هیچ کس را نمی شناسم و تنها کاری که در آن شهر از من ساخته می باشد این است که بتوانم با ثروتمندانی چون آگوادو و روچیلد رقابت نمایم و در معاملات بورس شرکت کنم، و این کارها برای آشنا شدن با مردم کافی نیست. ولی اینک که شما را یافتم، فکر می کنم که یک موقع مقتضی برای مسافرت به پاریس فرا رسیده. و آیا شما آقای مرسر عزیز؟ و کنت موقعی که کلمه عزیز را بر زبان می آورد تبسمی معنیدار کرد. قول می دهید که بعد از ورود من به پاریس درهای محافل و مجالس آن شهر را به روی من بگشایید؟ زیرا بدون شکست نفسی می گویم که اگر کسی معرف و راهنمای من نباشد، من در پاریس از یکی از سکنه منتهای آمریکای جنوبی یا هندوچین قریب تر خواهم بود. آلبر جواب داد: آقای کنت، من با کمال مسرت این پیشنهاد را میپذیرم، ویژه آن که امروز صبح کاغذی به من رسیده که در آن از من خواستند به پاریس برگردم تا در آنجا، مشروط بر این که دوستم فرانز مرا مسخره نکند، با دختری از یکی از خانواده های محترمین که خیلی در محافل و مجالس سرشناس هستند وصلت نمایم. فرانز خنده کنان گفت: آلبر، آیا قصد دارید عروسی کنید؟ آلبر گفت: بله دوست عزیز، و من می خواهم ازدواج کنم، و شاید موقعی که آقای کنت به پاریس وارد می شوند من دارای فرزند هم باشم. و لابد شما فرانز عزیز قبول نمی کنید که مردی مثل من روزی پدر شود و دارای فرزند گردد، ولی در آن موقع نیز فرزندم چون خود من آماده برای انجام فرمایش آقای کنت خواهیم بود. کنت بدون این که صحبتی راجع به عروسی آلبر کند گفت: من دعوت شما را برای این که در پاریس راهنما و معرف من شوید میپذیرم و عقیده دارم که بهترین فرصت برای مسافرت به پاریس استفاده از این دعوت است. فرانز وقتی این حرف را شنید یقین حاصل کرد که تصمیم کنت دو مونت کریستو برای مسافرت به پاریس ناشی از صحبتی است که او در آن شب در خانه مرموز جزیره مونت کریستو کرد. ولی لذا کنت قبل از اینکه آلبر را ببیند و بشناسد عزم داشت که روزی به پاریس مسافرت کند و با دقت نظر به چهره آن مرد دوخت که بداند منظورش از استفاده از راهنمایی آلبر در پاریس چیست. ولی پی بردن به ضمیر کنت دو مونت کریستو امکان نداشت، به خصوص موقعی که آن مرد تبسم بر لب می آورد و به وسیله تبسم بیشتر اسرار ضمیر خود را حفظ می نمود. آلبر در باطن از این که معرف مردی چون کنت دو مونت کریستو خواهد شد بسیار خوشحال بود، زیرا کسی که در شهری چون پاریس معرف مردی چون کنت شود به طور حتم در محافل و مجالس کسب موفقیت خواهد کرد و اگر موفقیت داشته باشد بیشتر دارای توفیق و وجهه اجتماعی خواهد گردید. و به کنت گفت: می ترسم که شما به پاریس نیایید، زیرا وقتی انسان در مسافرت است صد نوع فکر می کند و نقشه می کشد، ولی همین که از سفر برگشت و گرفتار قیود و وظایف عادی زندگی روزانه شد آن افکار و نقشه ها را فراموش می نماید. کنت گفت: اولا من گرفتار قیود و وظایف عادی زندگی نیستم و ثانیاً به فرض این که گرفتاری داشته باشم همین که تصمیم بگیرم اجرا خواهم کرد و تصمیم من این است که به پاریس مسافرت نمایم و خواهم نمود. آلبر پرسید: شما چه موقع به پاریس مسافرت می کنید؟ کنت پرسید: شما چه موقع در پاریس هستید؟ آلبر گفت: دو هفته و حد اکثر سه هفته دیگر من در پاریس خواهم بود. کنت گفت: من به جای سه هفته به شما سه ماه وقت می دهم و بعد از سه ماه مرا در پاریس خواهید دید. آلبر با مسرت اظهار کرد: آیا شما سه ماه دیگر در پاریس در به خانه مرا خواهید کوبید و من از دیدار شما خوشبخت خواهم گردید؟ کنت گفت: اگر میل دارید من روز و ساعت آمدن خود را هم تعیین نمایم، ولی به شما بگویم که من در وقت شناسی وسواس دارم و مقید هستم که در روز و ساعت معین در میعاد حاضر شوم. آلبر گفت: من هم بسیار خوشبختم که بتوانم در روز و ساعت معین در پاریس شما را بپذیرم. کنت گفت: بسیار خوب. و آنگاه دست را به طرف تقویمی که نزدیک آینه آویخته بود دراز نمود و آن را از دیوار جدا کرد و نزدیک آورد و گفت: امروز روز 21 فوریه است. و سپس ساعت را از جیب خارج نمود و نظری به آن انداخت و گفت: اکنون ساعت 10:30 صبح می باشد و آیا موافق هستید که من در ساعت 10:30 صبح روز 21 ماه می آینده، یعنی 3 ماه دیگر، خدمت شما برسم؟ آلبر گفت: اگر این لطف را بکنید متشکر می شوم. و در آن ساعت نهار ما هم حاضر خواهد بود و به اتفاق غذا خواهیم خورد. کنت پرسید: آدرس شما در پاریس کجاست؟ آلبر گفت: منزل من شماره 27 خیابان هلدر است. کنت گفت: آیا شما تنها زندگی می کنید؟ یا با خانواده خود زندگی می نمایید؟ و منظورم این است که مبادا من باعث زحمت و تصدیع بشوم. آلبر گفت: آقا، من در خانه پدرم زندگی می کنم، ولی در آن خانه که وسعت دارد یک کوشک برای سکونت من اختصاص داده شده، به طوری که می توانم بگویم که من در خانه خود تنها هستم و استقلال دارم. کنت گفت: بسیار خوب. و بعد کتابچه یادداشت خود را از جیب بیرون آورد و در یکی از صفحات آن نوشت: پاریس، خیابان هلدر، شماره 27، در ساعت 10:30 بامداد روز 21 ماه می. پس از اینکه کنت کتابچه خود را در جیب نهاد، خطاب به آلبر گفت: مطمئن باشید که من در ساعت معین خدمت شما خواهم رسید و وقت شناسی من کمتر از عقربه ساعت دیواری منزل شما نخواهد بود. آلبر گفت: آقای کنت، آیا قبل از اینکه حرکت کنم نائل به زیارت شما خواهم شد یا نه؟ کنت سوال کرد: شما چه موقع حرکت می کنید؟ آلبر گفت: من فردا ساعت 5 بعد از ظهر به راه می افتم. کنت گفت: در این صورت من باید همکنون از شما خداحافظی کنم، زیرا چون کاری در شهر ناپل دارم باید امروز به راه بیفتم و قبل از شب یک شنبه یا بامداد یک شنبه مراجعت نخواهم کرد. آنگاه خطاب به فرانز گفت: آیا شما هم تشریف میبرید؟ فرانز گفت: بله آقای کنت. کنت پرسید: آیا شما هم به فرانسه مراجعت مینمایید؟ فرانز گفت: نه آقا، من قصد دارم به ونیز بروم، چون به زودی از ایتالیا خارج نخواهم شد و شاید توقف من در ایتالیا یک سال دیگر طول بکشد. کنت گفت: از این قرار وقتی من به پاریس رفتم موفق به دیدار شما در آن شهر نخواهم گردید. فرانز گفت: بله آقای کنت، و متاسفانه من از سعادت زیارت شما در پاریس محروم خواهم بود. کنت گفت: در این صورت امیدوارم که به هر دوی شما در مسافرت خوش بگذرد و همواره سالم و سرخوش باشید. و بعد برای خداحافظی با آنها دست داد. تا آن موقع فرانز با کنت دست نداده بود و وقتی دستش را گرفت طوری احساس برودت نمود که گویی دست یک مرده را لمس کرده است. آلبر بعد از اینکه با کنت دست داد مرتبه دیگر وعده را تکرار کرد و گفت: آقا، فراموش نفرمایید که وعده ملاقات ما روز 21 ماه می در پاریس و در خانه شماره 27 خیابان هلدر است. کنت گفت: نه آقا، فراموش نمی کنم و در ساعت 10:30 صبح آن روز خدمت شما خواهم رسید. بعد آن دو جوان سرف رود آوردند و از اتاق کنت خارج شدند و به منزل خیش مراجعت کردند و در آنجا فرانس خطاب به دوست خود گفت: من از این وعده ملاقات که شما با کنت گذاشته اید نگران هستم، برای اینکه کنت مردی عجیب می باشد. آلبر گفت: دوست عزیز، به نظر من این نگرانی شما یک نوع جنون است و برای چه نگران می باشید؟ فرانز گفت: شما مختارید که مرا عاقل یا دیوانه بدانید، ولی من از ملاقات این مرد با شما در پاریس نگران هستم. آلبر گفت: فرانز عزیز، این موضوع که گفتید نکته ای را به یادم آورد که باید تذکر بدهم و نکته مزبور این است که من پیوسته شما را نسبت به کنت قدری سرسنگین دیدم و مثل این است که شما از او کدورتی دارید یا چیزی از وی دیده اید که شما را سرسنگین کرده است. فرانس گفت: بله دوست عزیز، و من از او چیزی دیدم. آلبر پرسید: از این قرار شما قبل از مسافرت به روم او را دیده اید؟ فرانس گفت: بله دوست عزیز، و من کنت را در جای دیگر مشاهده کردم و چیزهایی از او به نظرم رسیده که سبب حیرت من شده است. آلبر پرسید: آیا ممکن است به من بگویید که او را در کجا ملاقات کردید و از وی چه دیدید؟ فرانس گفت: من به یک شرط آنچه راجع به کنت می دانم به شما خواهم گفت و آن این که شما اظهارات مرا برای دیگران بازگو نکنید. آلبر گفت: به شما قول می دهم که بازگو نکنم. فرانس پرسید: آیا حاضر هستید که قول شرف بدهید؟ آلبر جواب داد: بله قول شرف می دهم که آنچه به من اظهار خواهید کرد بین خودمان خواهد ماند. آن وقت فرانس شروع به ذکر سرگذشت خیش در آن قسمت که مربوط به رفتن به جزیره مونت کریستو بود کرد و گفت: در آن شب من یک کشتی قاچاقچی را در ساحل آن جزیره مشاهده کردم و دیدم بین جاشوان کشتی دو راهزن از سکنه جزیره کورس وجود دارد و بعد به تفصیل پذیرایی از طرف کنت را در خانه‌ای که به یکی از قصور افسانه‌های هزار و یک شب شباهت داشت بیان کرد و اظهار نمود چگونه در آن خانه مرموز کنت به وی غذا و حشیش خورانید و خوردن حشیش او را وارد عوالم دیگر نمود و وقتی از خواب دوش بیدار شد و چشم گشود دید از تمام مناظر شب قبل غیر از کشتی شخصی کنت از نوع یاک که در دریا دور می شود چیزی وجود ندارد. بعد از سرگذشت جزیره مونت کریستو فرانز به سرگذشت آن شب در امارت باستانی کولیزه پرداخت و در این قسمت نیز به تفصیل صحبت کرد و گفت چگونه در آن شب شنید و دید که کنت با وامپا راجع به مردی به اسم پپینو که میباید او را اعدام کنند مذاکره کرد و چطور به وامپا قول داد که همکارش پپینو را از مرگ نجات بدهد و به قول خود عمل نمود و آن راهزن را از مرگ نجات داد. سپس فرانس به موضوع شب قبل رسید و اظهار نمود: دیشب وقتی من کاغذ شما را دریافت کردم دیدم اگر پول خود را هم روی پول شما بگذارم باز 600 یا 700 پیاستر کسر داریم. ناچار نزد کنت رفتم و نامه شما را به او نشان دادم و به طوری که دیدید خود کنت به جایگاه دزدان آمد و شما را. آلبر که با حد اعلای دقت به سخنان فرانس گوش می داد گفت: من حیرت می کنم که کجای این وقایع برای کنت ناپسند است. کنت مردی است ثروتمند و دوستدار مسافرت و دارای یک کشتی شخصی و هیچ یک از اینها ناپسند نیست و به طور حتم جرم نمی باشد و اگر شما به انگلستان بروید و سری به بنادر آن کشور بزنید می بینید که در هر بندر یک عده کشتی شخصی از نوع یاک وجود دارد که مال ثروتمندان است و با آنها به مسافرت می روند. من وقتی می بینم که این مرد یک آشپز مخصوص دارد که برای او حتی در این مهمانخانه غذا تبخ می نماید، نه فقط به وی حق می دهم که این کار را بکند بلکه وی را تحسین هم می نمایم. برای این که من که اینک 4 ماه است در ایتالیا به سر می برم از اغذیه این کشور مسموم شده ام و ایتالیایی ها نمی توانند غذا تبخ نمایند و تبخ غذا عبارت از موهبتی است که طبیعت فقط به فرانسوی ها اعطا کرده است و شما که اینک 4 سال می باشد که گرفتار تبخ ایتالیایی ها شده اید بهتر به حقیقت گفته من پی می برید. و اما موضوع ساختن خانه‌ای در جزیره مونت کریستو عملی می باشد پسندیده و این مرد که زیاد مسافرت می نماید لابد نیازمند خانه است که در موقع خستگی از مسافرت‌ها در آن به سر ببرد و بعد از اینکه خانه‌ای در آن جزیره ساخت ترسید که حکومت توسکان که خود را مالک جزیره مزبور می دانست در سبب براید که خانه‌اش را ضبط کند و به همین جهت جزیره مونت کریستو را از حکومت توسکان خریداری کرد و نام آن جزیره را روی خیش نهاد که این هم عملی است مجاز و هر کس می تواند اسم ملک خود را روی خیش بگذارد. و گویا شما عده‌ای را می شناسید که دارای هیچ ملک نیستند و محضا اسم ملک مهم را روی خود گذاشتند. فرانس گفت: البته اینها عیب نیست، ولی من دیدم که کنت مونت کریستو تبهکاران کورس را مورد حمایت قرار می داد و این موضوع قابل تصدیق نیست. آلبر گفت: شما می دانید که تبهکاران جزیره کورس تبهکار واقعی نیستند، بلکه کسانی می باشند که بعد از اینکه انتقام گرفتند مجبورند بگریزند و انتقام هم در جزیره کورس علت دارد. و تا وقتی یکی از افراد خانواده یک نفر را به قتل نرسانند، آن شخص در صدد گرفتن انتقام بر نمی آید و قاتل را به قتل نمی رساند. و آن وقت حکومت در صدد بر می آید که او را دستگیر کند و وی نیز می گریزد. و خلاصه کسانی که در جزیره کورس به نام تبهکار خوانده می شوند، تبهکار واقعی نمی باشند. و اگر من به جزیره کورس بروم، از معاشرت با آنها ننگ نخواهم داشت. فرانس گفت: ولی راجع به وامپا و همدستان وی چه میگویید؟ زیرا اینان تبهکار و دزد واقعی هستند و در شاهراه کمینه مسافرین را میگیرند و آنها را میربایند و فدیه دریافت میکنند و اگر فدیه نگیرند، شخصی که ربوده شده به قتل میرسد و کنت با این اشخاص دوستی دارد و آنها را مورد حمایت قرار می دهد و آیا این عمل ناپسندیده نیست؟ آلبر گفت: چون بر اثر دوستی کنت با راهزنان من دیشب نجات پیدا کردم، نمی توانم این موضوع را مورد انتقاد قرار بدهم، چون اگر کنت با راهزنان دوست نبود و آنها را مورد حمایت قرار نمی داد، شب گذشته من نجات نمی یافتم. و گرچه نمی توانم بگویم که دیشب کنت جان مرا نجات داده، ولی بدون تردید مانع از این شد که 4000 پیاستر که به پول فرانسه 24000 لیره می شود و پولی قابل توجه می باشد از جیب من به در رود. آن وقت آلبر خنده کنان افسود: این را هم بگویم که راهزنان ایتالیایی برای من قیمتی گزاف معین کردند، چون اگر در فرانسه بودم کسی برای جان من 24000 لیره فرانسوی قیمت تعیین نمی نمود و من در وطن خود اینقدر ارزش نداشتم و به همین جهت است که قدما می گفتند هیچ کس در وطن خود پیغمبر نمی شود، برای این که مردم او را بزرگ نمی بینند و برایش قائل به ارزش زیاد نیستند. فرانس گفت: به فرض این که بتوان دوستی کنت را با راهزنان مورد انتقاد قرار نداد، نمی توان از چیزهای دیگر گذشت. آلبر گفت: از چه چیزها نمیتوان گذشت؟ فرانس گفت: مثلا کسی نمیداند که این مرد اهل کجاست و با چه زبان اصلی صحبت میکند و در گذشته چه میکرده و امروز به چه شغل مشغول است و این ثروت گزاف را از کجا آورده که اینطور بی‌محابا خرج مینماید و خلاصه تمام زندگی گذشته این مرد مرموز است و کسی از جریان آن اطلاع ندارد و من خیلی میل دارم که بدانم این مرد در گذشته کجا میزیست و چه میکرد. آلبر گفت: فرانز عزیز، آیا شب قبل وقتی شما نزد کنت رفتید و نامه مرا به او نشان دادید و گفتید آلبر دو مورسر دوست من از طرف راهزنان دستگیر شده و در معرض خطر مرگ میباشد، آیا او از شما پرسید که آلبر دو مورسر در کدام کشور متولد شده و به چه زبان اصلی تکلم می کند و در گذشته شغل وی چه بوده و امروز وسیله معاشش چیست و آیا ثروتمند است یا فقیر و غیره؟ فرانس گفت: نه دوست عزیز، و دیشب کنت هیچ یک از این سوالات را نکرد. آلبر گفت: برای ثبوت شخصیت این مرد همین بس که او بدون کوچکترین سوال راجع به سوابق من خود به راه افتاد و مرا که در چنگ راهزنان اسیر بودم و ناگفته نماند که با وجود این که شوخی می کردم نگرانی داشتم، نجات داد. و در ازای این خدمت بزرگ این مرد فقط یک تقاضا از من کرده و آن این است که در پاریس معرف او باشم و پای او را به محافل بگشایم و این کاری است که ما پیوسته برای کسانی که هیچ نوع خدمت به ما نکردند می‌کنیم. و هر شاهزاده روسی یا ایتالیایی که به پاریس می‌آید، ما معرف وی می‌شویم و پایش را به مجالس می‌گشاییم. و آیا شما می‌گویید که من از به انجام رسانیدن این خدمت کوچک نسبت به این شخص خودداری نمایم؟ فرانس که در قبال ادله آلبر تقریبا مجاب شده بود، آهی کشید و گفت: دوست عزیز، هرچه می‌خواهید بکنید و من هم از گفته‌های شما استفاده کردم، ولی نمی‌توانید منکر شوید که کنت دو مونت کریستو مردی است عجیب و معلوم نیست که برای چه قصد دارد به پاریس مسافرت کند. آلبر با لحنی که نیمی شوخی و نیمی جدی بود اظهار کرد که کنت دو مونت کریستو مردی است نوپرور و برای این به پاریس مسافرت می نماید که در مسابقه جایزه مونتیون شرکت کند و من بعد از اینکه کنت وارد پاریس شد خواهم کوشید که یکی از جوایز